تاریخ فلسفه به طنز صفحه 25 درباره دیوژن میچسبید. در حوالی قصر اسکندر کبیر یک کوچه باریک بود که اسکندر از آنجا به شهر میرفت و وقتی دست چپ میپیچید و چهارراه میگذشت یک خمره بزرگ میدید که از آن یک کله بیرون بود. اولین باری که اسکندر این کله را از خمره بیرون دید، خودش را تیز و بز از اسب به زمین انداخت و فرز و سینه خیز دور شد. به نظر شکست تیراندازهای هخامنشی آنجا کمین گرفته است. ملازمان و محافظان برای رفع نگرانی توضیح فوری دادند که در خمره دیوژن است. اسکندر کبیر در هول و ترسی که داشت ابتدا فکر کرد که دیوژن یک نوع شراب است و ملازمانش آدم توی خمره را ندیدند. تا فهمید اسم آدم در خمره دیوژن است. اما اسکندر هنوز دلشوره داشت. قانع نشده بود. عصبی فریاد زد آدم که در خمره نمی رود، عرض کردند فیلسوف است. اسکندر با این توضیح قانع شد. راهش را کشید و رفت. ولی باز هر باری که از آنجا می گذشت با تعجب به خمره نگاه می کرد و کنجکاو بود که در درون آن چه می گذرد. و از سر همین کنجکاوی و تأمل و مطالعه فلسفه بود که یک بار گفت شاید دیوژن برای خودش ترشی دیوژن می اندازد. رامشگران و لشکریان که هیچ، ملازمان و مشاوران جای خود را دارند. حتی حکما و فلاسفه هم از آن گفته چیزی نفهمیدند. اسکندر حکیمانه توضیح فرمود هر کسی بیشتر از هر چیزی خودش را دوست دارد. اما باز اسکندر همچنان هر باری که از آنجا میگذشت با تعجب به خمره نگاه میکرد. یک باری صبح سحر بود. اسکندر به شکار میرفت. دستی دید لاغر و نحیف اما مشت کرده که از خمره بیرون بود. لحظه دیگر دست دیگر آرام اما همچنان مشت و استوار از خمره بیرون آمد. دو دست در هوا متحدن تکانی خوردند و سریعا در خمره رفتند. اسکندر مبهوت ماجرا شد. قضیه را از همراهان پرسید. عرض کردند دیوژن تازه از خواب بیدار شده کش و قوس می رود. دیوژن تابستانها پارچه می خیساند و بر سر خمره می انداخت تا قدری هوای خمره خنک شود و در زمستانها سنگی بر سر خمره می گذاشت و هر وقت آفتاب خوبی بود جلوی آفتاب می نشست. یک بار که هوا قدری سرد بود جوری که آفتاب کیف می داد دیوژن از خمره بیرون آمده بود تا آفتاب بگیرد. تازه استخوانهایش گرم شده بود. کیفی در سرتاسر وجودش خزیده بود. پلکهایش روی هم رفته بود که یک حسایه رویش افتاد. اسکندر بود. دیوژن را در آن حال دیده و دلش سوخته بود. جلوتر آمد و گفت دیوژن هر چه می‌خواهی از من تقاضا کن. دیوژن جوابی داد که هر کس دیگری هم جای او بود همان جواب را می‌داد. برو جلو آفتاب بیاد. محققی که نگران آینده کره زمین بود گفت عصر دیوژن در حال سپری شدن است. زمین با چنان سرعتی گرم می شود که دیگر کسی برای گرم شدن جلوی آفتاب نخواهد رفت. کارخانه‌ای که بخاری تولید می کند این طور تبلیغ می کرد. اگر دیوژن یکی از بخاری‌های ما را داشت چنین تقاضایی از اسکندر نمی کرد. یکی از متصوفه خردگرا گفت کاش دیوژن از اسکندر پول و پله‌ای می خواست تا با خیال راحت در آفتاب می نشست. این جمله هم از ارسطوست. دیوژن در حکمت و خرد سقراطی است که دیوانه شده است. در کتاب‌های تاریخ فلسفه که در حال و احوال فلسفه است، معنی دیوژن را به زبان یونانی خداداد آوردند. و علت این نامگذاری را چنین نوشتند که بالاخره هم معلوم نشد که در غیبت طولانی مدت پدر دیوژن چه کسی وی را به مادرش داده بود. همچنین در این کتاب‌ها مستور است که دیوژن تا آخر عمر مورد این شماتت بود که چرا چیز بزرگی از اسکندر طلب نکرده و دیوژن در جواب می گفت آخه آفتابش خیلی می چسبی. صفحه 29 درباره افلاطون. از یک مثل و ایده. افلاطون از بزرگترین فیلسوفان عالم است که طبق نظریهش هر یک از انواع و امور دنیا بر اساس یک ایده یا مثل یا قالب شکل گرفته است. مثلا کل انسان‌های زنده و مرده یک قالب به عنوان الگو و نمونه داشتند و پرپایه آن شکل گرفتند. چرا که به همه آنها انسان گفته می شود. این قالب یا ایده متعلق به جهان غیر محسوس و بالاست. این نظریه به علت اینکه برای اولین بار مسئله کلیات را طرح کرد محل ابراز نظرهای بسیاری قرار گرفت. چون که یک آدم آساپاس گفت من در هفت آسمان نه چیزی دارم و نه در چیزی با کسی شریکم. فقط یک مثل دارم که با تمام زنده ها و مرده ها شریکم. وقتی اندیشه مسل از یونان به ایران رسید، فوراً مزدکی مذهب‌ها همه چیز را راستوریست کردند و گفتند همه با هم برابریم چون همه از یک مسل هستیم. اما دشمنان طبقاتی و معتقدین به نظام کاستی بیکار ننشستند. چطور از یک مسل واحد آدم‌هایی تا این حد متفاوت بیرون می‌آید؟ فیلسوفی که معتقد به تبعیض نژادی بود گفت شاید هر نژادی مسلی دارد. پادشاهی خطاب به بشریت گفت همه تان از مسل من استفاده کرده اید. یک نفر از اهل کلام گفت فقط اولین آدم است که از مسل فابریک استفاده کرد. باز چپی ها چیزی به ذهنشان رسید و دست به کار شدند. حتی بزرگترین پادشاهان و حکام هم از مسل درجه چندم استفاده کردند. یکی از مسئولین محیط زیست گفت نسل بعضی از حیوانات و گیاهان چنان از بین رفته که می ترسیم مسلشان هم از بین رفته باشد. ارسطو در انتقاد به استادش گفت افلاطون با نظریش انواع امور عالم را دو برابر کرده است. فیلسوف فردگرایی گفت به فرض که هر کدام از انواع عالم دارای قالبی واحد است. این دلیل نمی شود که قالب از تک تک آن انواع بهتر باشد. چرا که کیک هم قالب دارد. اما چه کسی است که قالب کیک را از خود کیک بیشتر دوست داشته باشد؟ یکی با زیربنای فکری دیگری گفت ما که هم قالب هستیم چرا هم فکر نباشیم؟ معتقدین به این نظر وقتی زیاد شدند پیشروی کردند و گفتند ما که هم قالب هستیم باید چون ید واحده هم فکر هم باشیم. یک نویسنده وطنی که از پیشروی گروه اخیر خیلی نگران بود گفت افلاطون همه انسان‌ها را از یک قالب و ایده بیرون آورد و اینها می‌خواهند همه را در یک قالب و ایده بکنند. نمی‌دانید چه فشار می‌آید. صفحه 33 درباره ارسطو. دوستداران حقیقت. ارسطو حکیم بزرگ یونان میگوید من افلاطون را دوست دارم اما حقیقت را بیشتر از او دوست دارم. این جمله دهان به دهان گشت و در قالب کتاب‌های فلسفی و غیر فلسفی مکرر در مکرر تکرار شد بدون اینکه محققان و دانشمندان به این نکته توجه کنند که از این قشنگ‌تر نمی‌شد استاد را ضایع کرد. اما مادام پوتایس که به هیچ وجه درک فلسفی شوهرش ارسطو را نداشت گفت برای من حقیقت یک هوو شده است. برای همین بود که ارسطو در آن هنگامی که می‌خواست به خواستگاری مادام پوتیاس برود با این جمله دل او را به دست آورد. من پوتیاس را دوست دارم، کاری هم به حقیقت ندارم. بعدها در قرن 20 یکی از فلاسفه پرده از علل جمله اخیر ارسطو برداشت. ما در موقع ازدواج همه ما نامزدمان را به حقیقت ترجیح می دهیم. یاد آن سوز که معروف افتادم که بچهش را به حقیقت ترجیح می داد و می گفت قربان دست و پای بلورینت بروم. مادر ارسطو هم می گفت من یک موی پسرم را به صد من حقیقت نمی دهم. دیکتاتوری گفت من حقیقت را دوست دارم اما مردم دوست ندارند. یک عالم علم اقتصاد گفت حقیقت از آب و نفت و طلا هم با ارزش تر است در به کار بردنش مقتصد باشیم. فیلسوفی گفت ما همیشه چیزهایی داریم که به حقیقت ترجیحشان می دهیم. یکی دیگر گفت ما حقیقت را به قدری دوست داریم که او ما را دوست دارد. یک تاجر یونانی که هم عصر افلاطون و ارسطو بود و گاه به گاه همراه ارسطو به کلاس درس افلاطون می رفت گفت من افلاطون را دوست دارم. حقیقت را بیشتر از او و پول را بیشتر از هر دو. تاریخ نشان داد این تاجر یونانی از هر دوی آن فیلسوف ها فیلسوف تر بود. راغم این سطور نیز عمویی دارد که هر وقت بی پول می شود به سراغش می رود. در این مواقع هرچه عمو بگوید راغم سرتکان می دهد و تایید می کند و این کاریست که امکان ندارد در مواقعی که پول دارد انجام دهد. ظاهراً مرحوم گالیله هم همینطور بود. چون تا وقتی که آزار و اذیت کلیسا کم بود زمین به دور خورشید می چرخید. اما وقتی اذیت و آزار کلیسا زیاد شد و احتمال مرگ گالیله رفت زمین ثابت و مرکز دنیا شد و خورشید شروع به چرخیدن به دور آن کرد. بدین ترتیب معلوم می شود که غالب ما تا یک حدی حقیقت را دوست داریم. ولی همه که اینطور نیستند. آدم های هم حاضرند که جان بدهند ولی حرفشان را بزنند. میرزاده عشقی از این دسته بود. بعضی ها نیز حاضرند جان بدهند تا حرفشان را نزنند. سعید امامی هم از این دسته بود. صفحه 37 درباره ماکیاولی. قبولش داره. اخیراً کتاب های ماکیاول را دوره کردم. هرچه دنبال این جمله گشتم که هدف وسیله را توجیه می کند چیزی پیدا نکردم. تعجب کردم. در این کتاب ها خیلی چیزها که هیچ کدام معروف نیست اما درست چیزی را که ماکیاول نگفته بر سر زبان ها افتاده. یکی از استادان دانشگاه میگفت من چنین مطلبی در کتابهای ماکیاول ندیدم. احتمالاً متعلق به وی نیست. پشت این جمله خیلی عمق است. ماکیاول آنقدر عمیق نبوده. یکی دیگر میگفت واضح است. هدفی که نتواند وسیله را توجیه کند هدف نیست. ادیبی میگفت هدف و وسیله هر دو از دوستان قدیمند. بر اثر صبر ظفر می آید. تفلکی قاطی کرده بود. مارک توین نویسنده معروف آمریکایی میگوید مبادا از راه‌های غیر شرافتمندانه پولدار شوید مگر مجبور شوید. مادر بزرگم میگوید دروغ مصلحت آمیز بد نیست. یکی از استادان تاریخ میگفت همیشه هدف‌هایی بوده که وسیله را توجیه کند. یکی از منطقیون میگفت هدف وسیله را توجیه نمی‌کند مگر اینکه هدف وسیله را توجیه کند. یکی از فلاسفه میگفت اگر هدف ما این تلقی فلسفه باشد که هدف وسیله را توجیه می کند، چطور بگوییم که هدف وسیله را توجیه نمی کند؟ یکی از معتقدین به فلسفه مادیگری می گفت وسیله نسبت به هدف یک امر عینی است و با توجه به تقدیم عینیت به ذهنیت این وسیله است که هدف را توجیه می کند. این همان حرف حسن مکانیک است که می گوید بدون وسیله کاری از پیش نمی رود. مارادونای آرژانتینی که یکی از بهترین فوتبالیست های تاریخ فوتبال است و یک گل مشکوک به تیم ملی فوتبال انگلیس داد می گوید ما باید انگلیسی ها را می بردیم حتی اگر شده با دست گل بزنیم. کریستوف کولومب که سختگیری و قساوت زیادی در حق بومی های آمریکایی اعمال می کرد گفت برای رسیدن به خوبی می توان بدی کرد چنان که ما برای رسیدن برای اینکه به شرق برسیم از غرب رفتیم. کارمندی که حقوقش کفاف اجاره خانه اش را نمی دهد گفت باید اجاره را پرداخت هر طوری که شده. یک نفر که پیر فلسفه پوچی بود می گفت هدف چیست؟ خود وسیله تلمبار شده است. محمود بقال یک بار گفت مهم اینه که جنس فروش بره. اگر نرفت هر قسمی مجاز است. شرکت دخانیات وینستون اینطور تبلیغ می کرد. هدف وسیله را توجیه نمی کند مگر اینکه بخواهید وینستون بکشید. خیلی از شرکت‌های اقتصادی هم تبلیغ می‌کنند هدف جلب رضایت شماست. محققی که تحقیقش جایزه سال را برد گفت اگر ماکیاول آنقدر پدر سوخته بود که معتقد بوده هدف وسیله را توجیه می‌کند، قاعدتاً آنقدر پدر سوختگی داشته که بفهمد این حرف را نباید جار زد. از این استاد پرسیدند پس چرا این عبارت را به ماکیاول نسبت داده شده است؟ گفت این سوال من هم هست. یکی از دوستان که احضار ارواح می کند گفت واقعا انگار ماکیاول نگفته که هدف وسیله را توجیه می کند. چون یک بار که روحش را احضار کردم به او گفتم آخه این چه حرفیه که هی در کتاب هایت تکرار می کنی؟ از دوستم پرسیدم در کدام یکی از کتاب هایش دیدی؟ در هیچ کدام یک دستی زدم ولی نگرفت. این حرف اخلاقیون هم خیلی معروف است. به هدف های خوب با وسیله های بد نمی رسند. یکی هم گفت هدف ما متعالی تر از آن است که با خشونت به آن برسیم. همین شخص بعد از مدتی گفت هدف ما به قدر متعالی است که اگر شده با خشونت به آن میرسیم. این فرد با وجودی که خیلی به ماکیاول حمله میکند اما همان دوستی که احضار ارواح میکرد دربارش گفت ماکیاول خیلی قبولش داره. صفحه 41 درباره فرانسیس بیکن. اسب در طویله. فرانسیس بیکن از بزرگترین فیلسوفان عملی دنیا بود که باعث تحول مهمی در فلسفه شد. هاروی دوست صمیمی بیکن درباره تحولی که بیکن در فلسفه ایجاد کرد خیلی موجز میگوید بیکن برای اولین بار فلسفه را مانند خزانه داران نوشت. بیکن به طور خلاصه معتقد به تجربه و استقرا بود و اعتقاد چندانی به قیاس نداشت. چنانکه معروف است روزی بیکن عده‌ای را سرگرم بحث درباره تعداد دندان‌های اسب دید. بحث داغی بود. هر کسی چیزی میگفت. کار به شرط بندی کشید ولی همچنان درباره تعداد دندان‌های اسب اختلاف داشتند که بیکن چیزی گفت که تا آن روز کسی نگفته بود. برای همین موجب تعجب همه شد. گفت در طویله یک اسب است. بروید دندان‌های آن را بشمارید. این حرف اساس نظریه‌ای که باعث تحول مهمی در فلسفه و علم شد و فرانسیس بیکن مبدع آن بود. زیرا تا پیش از آن برای آنکه مثلا آشپزی بفهمد قضا شور است یا نه امکان نداشت از قضا بچشد. زیرا می گفت که این استقرای ناقص است و برای اینکه استقرای تام انجام دهد که حکمش ارزش مطلق داشته باشد تمام قضا را می خورد. و این شد که آشپزهای معتقد به این روش به کلی از کار برکنار شدند. و میخ قیاس محکم‌تر شد و چنانچه گفتیم برای آنکه بدانند تعداد دندان‌های اسب چند تاست همه کار می‌کردند، حتی دندان‌های خود را می‌شمردند، اما امکان نداشت دندان‌های اسبی را بشمارند. و این فقط فرانسیس بیکن بود که تک و تنها در این قیاس بازار گفت تجربه و امتحان بکنید، در طویل یک اسب است دندان‌های خود اسب را بشمارید. اما کار به این سادگی نبود. یک نفر که شرط بسته بود دندان‌های اسب 12 تاست گفت اگر دندان‌های اسب داخل طویله 12 تا نباشد من در اسب بودن حیوان داخل طویله شک می‌کنم، چون از مشخصه‌های اسب این است که 12 دندان دارد. دیگری که شرط بسته بود اسب 6 دندان دارد گفت تا آنجا که ما شنیده ایم و خوانده ایم اسب 6 دندان دارد. اگر اسبی که در طویله است غیر از این باشد یک استثنا است. یکی گفت اول باید دید دندانی از این اسب نشکسته باشد. دیگری گفت از کجا معلوم که تمام دندانهایش در آمده باشد؟ دیگری که لفظ قلم صحبت می کرد گفت اصلا باید معلوم شود که منظور ما از دندان چیست. یکی دیگر گفت جلوتر باید معلوم شود اساسا منظور ما از اسب چیست. همان اولی گفت آفرین، از مشخصه های اسب این است که 12 دندان دارد. یکی دیگر روی چارپایه‌ای رفت و بلند گفت دوستان، چاره در این است که ما بفهمیم اولین اسبی که خلق شده چند تا دندان داشته. بیکن گفت به آن اسب دسترسی نداریم. بروید دندان‌های اسب داخل طویله را بشماریم. همان مرد روی چارپایه گفت از کجا معلوم که به آن اسب دسترسی داریم حقیقت است؟ بیکن که کلافه شده بود گفت کاچی به از هیچی. همان مرد به کنایه گفت اما ما حلوا می‌خواهیم. جمعیتی که در آنجا گرد آمده بود یک صدا فریاد زدند ما حلوا می‌خواهیم. بیکن مرد روی چارپایه را پایین کشید و روی چارپایه رفت و گفت دوستان توجه داشته باشید که صحبت اصلا سر حلوا نیست. جمعیت یک صدا فریاد زد پس کاچی به هیچی. بیکن که اعصابش خرد شده بود داد زد من رفتم طویله، هر کی می‌خواد بیاد بیاد. همان مردی که بیکن او را از چارپایه پایین کشیده بود دوباره روی چارپایه رفت و با قیز گفت من اینجا هستم، تو برو طویله. بیکن یکو با خشم و مشت گره کرده برگشت و داد زد مردک چه گفتی؟ چند نفر جلوی بیکن را گرفتند و یکی از آنها که مسن‌تر بود بلند گفت صلوات بفرستید. بیکن غضبش را قورت داده و دوباره به تلف طویله برگشت. جمعیت هم آرام به دنبال بیکن به راه افتاد. ولی هرچه به طویله نزدیکتر می شدند بر شتابشان افزوده می شد. بیکن در طویله را باز کرد. اسب لاغر و پیری آنجا بود، خیلی پیر. همه داخل طویله به طور بیکن و اسب حلقه زدند. بیکن دست برد تا دهان اسب را باز کند، اسب مقاومت میکرد، شیهه میکشید. بیکن زور میزد و تقلا میکرد تا بالاخره متوجه شد و دهان اسب باز شد و همه چیزی دیدند که باورشان نمیشد. اسب داخل طویله اصلا دندان نداشت. صفحه 45 درباره گالیله. گردش داریم تا گردش. میلیاردها نفر روی زمینی راه می رفتند که ثابت می نمود. اما در واقع حرکت داشت. حرکتش هم تند بود. تا گالیله فریاد زد مردم زمین می گردد. اولین عکس العمل در مقابل این حرف این بود. اگر زمین می گردد که همه ما باید دچار سرگیجه باشیم. یکی دیگر گفت نمی شود که اشرف مخلوقات باشیم ولی خود و سکونتگاه من به دور یک چیز دیگر بگردد. پاپ در یک سخنرانی مجلل گفت نه زمین نمی گردد، اگر می گشت می گفتم. یکی از کشش های بلندپایه گفت گالیله فکر می کند همین که بگوید زمین می گردد واقعا زمین می گردد. ادهی هم با اشاره به اینکه گالیله در مشروب خاری زیاد روی می کرد گفتند اینها همه ثمره اسراف در خوش خوردن شراب است. وقتی کسی بیش از حد بخورد نه فقط زمین که همه چیز می‌گردد. یکی از کلامیون گفت زمین جای سکونت ماست و در جای مسطح بهتر می‌توان زندگی کرد. تازه داماد بیپولی به عروسش گفت عزیزم اگر زمین می‌گردد دیگر ما برای گردش محصل به کجا برویم؟ یکی از مخالفان گفت اول گفتند که زمین گرد است مثل تیله، هیچی نگفتیم. حالا میگویند که زمین میگردد. اگر الان هم چیزی نگوییم، لابد فردا میگویند که اصلا زمین برای تیله بازی است. یک استاد دانشگاه هم در انتقاد به گالیله گفت: گالیله چیزهایی میگوید که در هیچ کتاب درسی نیست. و گالیله در جواب گفت: این آقا مخترع و کاشف را با شاگرد مدرسه ای اشتباه گرفته. چرا نمی آیند تا از دور ببینیم؟ به آسمان نگاه کنند، خودشان نگاه کنند. فیلسوفی گفت: اگر چیزی دیدنی است که باید بدون دوربین هم دیده شود. فیلسوفی دیگر گفت: دوربین های گالیله فقط به درد دید زدن می خورد. یکی از متعصبیون گفت: من شنیدم که دایم در حال دیدن زهره و ناهید است. دانشمندی که جرأت کرد و با دوربین به آسمان و ستارگان نگاه کرد گفت: این دوربین چیزهایی را نشان می دهد که نمی تواند وجود داشته باشد. پس دوربین قابل اعتمادی نیست. اما باز که گالیله حرف حساب گوش نکرد، کلیسا وارد عمل شد و گالیله ترسید که مبادا روی تله هیزمی کباب شود. یکی از شهروندان فلورانسی بعدها در خاطراتش نوشت: قرار بود که در کنار گالیله یک سیخ گوجه هم بگذارند. گالیله وحشت زده در پیشگاه پاپ توبه کرد و گفت: زمین ثابت است و نمی گردد. با وجود این معروف است که بعد از این توبه اجباری گفت: با این همه زمین می گردد. غالب محققان معتقدند که گالیله عبارت اخیر را نگفته است و پیروان و طرفداران پروپاگورس وی بعدها آن عبارت را به وی نسبت دادند. خردمند برهمایی گفت: طرفداران پاپ فکر می‌کردند که اگر پاپ بگوید زمین ثابت است، زمین ثابت است. و طرفداران گالیله فکر می‌کردند که اگر گالیله توبه خود را نمی‌شکست، دیگر زمین نمی‌کشت.